بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروین، جلسه 264 روز شنبه مورخ 8/9/93.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در سوره پنجم این بود که اگر مکلف احتمال داد به احکامی در آینده مبتلا می شود، آیا تعلم آن احکام واجب است یا واجب نیست؟ مشهور قائلند به وجوب تعلم این احکام. در جلسه سابق ما بررسی کردیم، اشاره کردیم که ادله عقلیه و نقلیه بر وجوب تعلم در این صورت دلالت نمی کند. سپس بیان کردیم که برخی از علما با این که دلیل عقلی رو در وجوب تعلم در صورت پنجم وافی به مقصود می دانند، ولی گفتن ممکن است یک استصحاب جاری کنی و این استصحاب موضوع دلیل عقلی رو منتفی کند، بدین معنا که مکلف شک دارد آیا در آینده به این حکم مبتلا می شود یا نه. استصحاب استقبالی جاری می کند، عدم ابتلا به این حکم در آینده رو نتیجه میگیرد. حکمی که در آینده به او مبتلا نیست نمیشود، نه عقل میگه تعلمش لازمه و نه نقل میگه تعلمش لازمه. بر این استصحاب اصولیین اشکالاتی گرفتند. اشکال دوم و سوم دو اشکال است از مدرسه نجف مرحوم آی خویی در محاضرات. بله احتمال تکلیف دیگه استصحاب یه تعبد برای شما درست میکنه، مگر دیگه او احتمال فایده نداره دیگه. خوب دقت کنید، استصحاب میگه تعبد لأنه لاحتماله، اگر کسی شک داشت فرش نجسه یا نه استصحاب طهارت جاری کرد. استصحاب طهارت میگه تعبد کن به واقع، یعنی بگوی پاکه، این بگو پاکه دیگه اون احتمال جاری نخواهد شد. یعنی کأن عقل میگوید هر جا احتمال ابتلا دادی واجب تعلم کنی. دلیل استصحاب میگه احتمال ابتلا نمیدی تعبده، از احتمال رو از بین میبره. احتمال وجدانه نه است، اما تعبدن احتمالی نیست دیگه. مفاد استصحاب این. دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی دو اشکال بر این استصحاب دارن، یا بفرمایید دو دلیل دارن بر رد این استصحاب. قبل از بیان دلیل اولشون مقدمه ای رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که در مباحث اصول عملیه از جمله مباحث استصحاب خوانده ایم که اصول عملیه نافیه در اطراف علم اجمالی جاری نیست، به خاطر این که اگر در همه اطراف اصل نافی جاری شود منجر به مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم است، و ما مجاز در مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم نیستیم. اگر فی بعض اطراف علم اجمالی اصل نافی جاری بشه دون بعض، ترجیح بلا مرجح است. لذا گفته می شود علم اجمالی فی جمیع الاطراف منجز است، استصحاب نافی در اطرافش جاری نیست. مطلب روشنه، بریم مثال رو هم ببینید. علم اجمالی دارد احد الانائین نجس است، انگشت خونی شد یا قطره خون ریخت یا تو این ظرف یا تو اون ظرف، علم اجمالی داره احد الاناء نجس است. هر دو اناء حالت سابقه طهارت داره، نمتونه مکلف استصحاب طهارت فی کل الاناء جاری کنه. در هر کدام استصحاب جاری کنه، یعنی هر دو پاکن، مخالفت قطعیه میشه با علم، با تکلیف قطعی. یقین داره اینجا نجسی است، هر دو پاکن مخالفت با تکلیف معلوم است و ترخیص در مخالفت قطعیه هم شارع اجازه نمیده. اگر فی احدهما دون الاخر استصحاب طهارت جاری کنه، ترجیح بلا مرجح. لذا میگن علم اجمالی منجز احتیاط واجب است. این رو در رأس اصول عملیه به تفصیل گفته شد. خب بعد از این مقدمه، مدرسه نجف می فرماین در ما نحن فی مکلف علم اجمالی دارد که در بین این احکام شرعیه محتمله، محتمل الابتلا، یقینا بعضیش محل ابتلاء من خواهد شد، ولی کدامه نمیتونه تشخیص بده. این علم اجمالی در جمیع اطراف منجز است. این معمولا اینجوریه، عرفاً مواردی که احتمال ابتلا میره بالاخره مثلا اول تکلیف، نه مثلا اول تکلیف، نه علا فرض حیات و اینا، این یقین براش در اوائل تکلیف هست که این موارد گستردهی که احتمال ابتلا هست بالاخره به یکی به ده تاش مبتلا میشه. این جای تردید نیستش. حالا ببینید، علم اجمالی در جمیع اطراف منجز است، لذا استصحاب عدم الابتلا در همه اطراف جاری نیست، چون مخالفت با معلوم بالاجمال است. در بعض الاطراف جاری کنه ترجیح بلا مرجح هست. بنابراین این علم اجمالی مانع از جریان استصحاب است، در همه اطراف محتمل الابتلا احتیاط واجب است، جای استصحاب نیست. دیگه مدرسه نجف طبق این دوتا دلیل فتوا میدن، تو فقه هم بنیانگذاری میکنن، لذا میگن مواردی که احتمال تکلیف میرود تعلم برش واجب است، فتوا هم میدن. ایش
فتوا میدن
عرض میکنیم که این دلیل نمیتواند نافی استصحاب و لزوم احتیاط در موارد محتمل الابتلا باشد، به خاطر این که ما فی الجمله قبول میکنیم ممکن است در اول بلوغ برای فردی در دائره محتملات علم اجمالی پیش بیاد. صد تا مورد از موارد تکلیف رو که احتمال ابتلاش می رود کنار هم بگذاره، ادعا کنه اجمالا می دونم با برخی از این موارد درگیرم، اینو فی الجمله قبول می کنیم. حالا با همه مناقشات که همینجا ممکنه بشه فی الجمله قبول کنیم اینو، اما نکته این است که این علم اجمالی پس از ابتلا ابتلا به مواردی و علم تفصیلی به ابتلا به مواردی، این علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به ابتلا به مواردی و در نتیجه شک بدوی در سایر موارد ابتلا. اگر علم اجمالی منحل شد در موارد اخر شک بدویست و جریان استصحاب عدم الابتلا محذور نخواهد داشت. خب ببینید این دیگه علم اجمالی دوم اثباتش خیلی مشکله و علم اجمالی های دیگه این حرف آقا میشه که موارد خاصه است. وقت جالبه که علم اجمالی طولی هم خود در بحث استصحاب ما به تفصیل هم در مباحث علم اجمالی خوندی میره توضیح دادیم، نظریه مرحوم آقای خویی این است که این علم اجمالی های طولی دیگه مورد تنجیز نخواهد بود، به این معنا که میگه یک احتمال تکلیف امروز میدم، یه احتمال تکلیف هم ممکنه 5-6 ماه دیگه بدم. مثلا الان بحث دفاع مطرح نیست، به کشور کسی حمله نکرده، ولی نسبت به حجم احتمال ابتلا میدم. محتمل است در آینده موضوعی برای دفاع محقق بشه، من احتمال ابتلا بدم. این میشه علم اجمالی طولی، باز منجز نیست به نظر مرحوم آقای خویی. علم اجمالی اول بلوغ درست منحل میشه، بعدم دیگه علم اجمالی تحقق پیدا نمی کنه. ممکنه باز در مواردی برای فردی تحقق پیدا کنه، اما اینجور نیست که برای عموم تحقق پیدا کنه و با این دلیل ما بیایم ثابت کنیم وجوب تعلم رو برای کل مکلفین. نه، این علم اجمالی در هم میریزه. لفرد خاص در مورد خاص ممکنه و اونجا، مگر برای کسی که اینجور هم چیزی پیدا بشه، اونم نه علم اجمالی طولی، علم اجمالی بالفعل، یعنی همین الان ببینه محتمله به این موارد مبتلا بشه. مثلا دلیل دوم مرحومای خویی بر رد استصحاب این است که ایشان می‌فرمایند آیات و روایات تعلم مثل فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هل لا تعلمت، این آیات و روایات اطلاق دارن. چه علم داشته باشید حکمی مورد ابتلاست، چه احتمال بدید حکمی مورد ابتلاست. هلا تعلمت، چرا دنبال تعلمش نرفتی؟ حالا اگر با استصحاب شما موارد محتمل الابتلاء رو از تحت این آیات و روایات خارج کنید، بگید به حکم استصحاب موارد محتمل الابتلا تعلم نمیخواد، مواردی که مکلف علم به ابتلا داره بسیار قلیل و فرد نادر است، باعث میشه حمل ادله و اطلاقات بر فرد نادر و حمل عمومات و اطلاقات بر فرد نادر قبیح و مستهجن است. لذا اینجا رفعیت از اطلاق آیات و روایات نمیتوانیم داشته باشیم. موارد محتمل الابتلا داخل در تحت آیات و روایات است، تعلم واجب است. ایشان یه تنذیر هم اینجا دارند که توجه به اون تنذیر هم مهم است. می‌فرمایند عدم جریان استصحاب در موارد محتمل الابتلا و بقایشون تحت اطلاق آیات و روایات درست مثل تنافی بین استصحاب و قاعده فراغ است. بحثش رو در باب استصحاب ما به تفصیل داشتیم. قاعده فراغ میگه بعد از فراغ عمل، بعد از اتمام نماز شک کردی رکوع رو انجام دادی یا نه، قرائت رو داشتی یا نه، قاعده فراغ میگه بگو انجام دادم، نماز صحیح هست. یه انقلت اونجا میشه، یه اشکال میشه که ما در موارد قاعده فراغ یه استصحاب داریم. نیم ساعت قبل از نماز یقینا رکوع نرفته بود، یقینا قرائت نخونده بود. الان شک داریم خوند یا نه، یقین سابق شک لاحق، استصحاب عدم قرائت میکنه، میگه نخوندم، چطور قاعده فراغ جاری میکنی؟ میفرماین اونجا جواب دادیم اگر استصحاب عدم جاری کنید در موارد قاعده فراغ، ادله قاعده فراغ مورد نخواهد داشت و لغو میشه. لذا در موارد قاعده فراغ استصحاب نخواهیم داشت. میفرمان الکلام الکلام، دقیقا مانعنفی هم همین است. نتیجه این که به حکم اطلاق آیات و روایات وجوب تعلم محط جریان استصحاب نخواهد بود. عرض میکنیم در این نظریه ایشون هم باز اشکال است و تنظیر ما نحن فی به بحث قاعده فراغ هم بلا مورد است، درست نیست. توضیح مطلب این که اولا ما در جلسات گذشته توضیح دادیم اطلاق ادله وجوب تعلم و شمولش موارد محتمل الابتلاء رو صحیح نیست، کاملا توضیح دادیم. آیه لبه در روایات میگه مواردی که ابتلاء واقعی است شما تعلم کنید، مثل اکرم العالم، میگه کسی که واقعا عالم است اکرامش کن. اگه شک داشتیم زید عالم است یا نه، نمیشه تمسک به اطلاق عموم کنیم، شبه مصداقیه دلیل است. ما نحن فی هم اگه نمیدانی موردی واقعا محل ابتلاء انسان میشه یا نه، ابتلاء واقعی معلوم نیست، لذا شبهه مصداقیه دلیله. اصلا آیه و روایات اطلاق نداره محتمل الابتلاء رو شامل بشه. از اولا ثانیا سلمنا آیات و روایات اطلاق داره، شامل می شود محتمل الابتلاء رو. چه کسی گفته است موارد معلوم الابتلاء فرد نادر است؟ و اگه آیات و روایات تخصیص بخوره تخصیص مستهجن است. وجدانن موارد علم به ابتلا در بین احکام شرعیه برای مکلفین انبوه موارد است. مکلف میدونه به صلات مبتلا میشه، هلا تعلمته، میدونه یه روز درآمد مازاده بر معونه پیدا میکنه، هلا تعلمته، در خیابان با یک عامل به گناه برخورد میکنه، هلا تعلمته، مرگ و میر در بین قوم و خیشاش داره، مسائل وصیت، هلا تعلمته، میخواد ازدواج کنه، به حقوق زوج و زوجه درگیر میشه، هلا تعلمته، میخواد اولاد داشته باشه، تربیت اولاد و حقوقشون، هلا تعلمته، حقوق همسایه، هلا تعلمته، حق پدر و مادر، هلا تعلمته. اینا فرد نادره؟ پس ثانیاً این که بگوییم آیات و روایات حمل بشه بر موارد معلوم الابتلا، موارد محتمل الابتلا به حکم استصحاب خارج بشه، موارد معلوم قلیله و حمل بر فرد نادر نیست. سالسن، این سالسن هم دقیق هم مهمه، توجه داشته باشید. سالسن در بحث تخصیص اکثر این نکته قابل دقت است که اگر مطلقی بود یا عامی بود ظهور داشت در اطلاق عموم، اکرم العلماء صد تا عالم داشتیم، ثم دلیل تقیید و تخصیص اخراج حکمی کرد، اخراج حکمی تخصیص اکثر است، و قبیح است. مولا یک بار بگه واجب است اکرام صد عالم، عام و مطلق، این اکرم العلماء یعنی اکرام کن صد تا عالم رو. ثم بگوید الا یک، الا دو، تا بگه الا هفتاد، هفتاد نفر رو اخراج حکمی کنه. این تخصیص اکثر است و قوی هم هست. اما اگر موردی اخراج موضوعی بود، اخراج موضوعی تخصیص اکثر نیست، تنقیح موضوعه، و تنقیح و تبیین و تحدید موضوع هیچ قفشی نداره. مثال رو دقت کنید، مولا بفرماید اکرم العلماء، بعد بگوید من ادباء رو جزء علما نمی دانم، من فلاسفه رو جزء علما نمی دانم، من عرفا رو جزء علما نمی دانم. این تحدید موضوعه، هیچ عیبی نداره. یه متکلمی موضوع حکمش رو تحدید کنه، یا توسعه بده یا تضییق کنه. این که میگن در مثال مناقشه نیست، همینجاست بالاخره. خیلی بسیار خب، حالا خوب دقت کنید. پس بنابراین اخراج موضوعی یعنی تحدید موضوع، یعنی اعلام مقصود متکلم از یک موضوع، اعلام محدوده یک موضوع به نظر متکلم اخراج نیست، تا بگید اخراج اکثر است و قبیح است. این تهدید موضوعه. ابدا. نه، میخواد اتفاقا بسیار نکته لطیفی داره. میخواد بگه من میخوام این موضوع رو به نظر خودم محددش کنم. خیلی حکمت درش. میخواد بگه میخوام فهم شما رو تخطئه کنم. شما میگید عارف عالم، من عالمش نمیدونم. شما میگید فیلسوف عالم، من عالمش نمیدونم. تحدید موضوع، تحدید موضوع کار درستیه. هر کسی میتونه تحدید موضوع کنه. حالا که این نکته روشن شد، دقت کنی، استصحاب رابطش با ادله وجوب تعلم اخراج حکمی نیست که تخصیص اکثر باشه، بلکه استصحاب میخواد موضوع رو تحدید کنه، به خاطر این که آیه کریمه بگه محتمل الابتلا، تعلم درش لازم است به حکم اطلاق. استصحاب میگه مفاد من این است محتمل الابتلاء محتمل نیست، الغ احتمال الخلاف، تعبد کن محل ابتلاء نیست. شارع داره تحدید موضوع میکنه با استصحاب، میگه خیال نکنید این موارد محتمل الابتلاء است، من اینا رو محتمل الابتلاء نمیدانم. این تخصیص اکثر نیست، تحدید موضوع است و هیچ قبحی درش نداره. و اما تنظیر کردن ما نحن فیه رو به بحث قاعده فراغ و تقدم قاعده فراغ بر استصحاب. اینم لاینقضی تعجبی از این محقق، تفاوت بینهما فراوان است. تفاوت این است که در بحث قاعده فراغ در تمام موارد قاعده فراغ یه استصحاب عدم جاری است. اگر شما استصحاب عدم جاری کنید همه ادله قاعده فراغ لغو است، هیچ موردی نداره. اما در ما نحن فیه، در محتمل الابتلاء، شما اگه استصحاب عدم جاری کنید موارد معلوم الابتلاء تحت آیه کریمه و روایات باقی است، بلا مورد نمیشه تا قبیح باشه. نتیجه این که این دو اشکالی که مدرسه نجف به بحث استصحاب کردن جاری نیست، افرز در مسائل محتمل الابتلاء عقل حکم کنه به وجوب تعلم، اطلاق آیاتم وجوب تعلم باشه، استصحاب عدم ابتلا جلو اون اطلاق و اون حکم عقل رو خواهد گرفت و هر دو رو بلا موضوع خواهد نمود. باز نتیجه این می شود در صورت پنجم، اما با نظریه ما و اما به خاطر جریان استصحاب، در موارد محتمل الابتلاء ما دلیل بر وجوب تعلم نخواهیم داشت. البته تمام الکلام در این صورت در فقه، آیا اجماعی بر وجوب تعلم اینجا هست یا نه، اجماع میتونه اجماع تعبدی باشه یا نه، که علی الظاهر اونا رو ما خدشه داریم. لذا بعد در نظریه مشهور که میگه تعلم واجبه در موارد ابتلا، به نظر ما خدشه جدی فقهی هم وارد خواهد شد. صورت ششم خواهد آمد فردا هم به مناسبت شهادت آقای امام حسن به تعطیله، پس فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
دوسته
قرار می‌خوام موضوع رو بحث کنم.